سلام و خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. ده شب به وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی هستم. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که اگر در نشست پیشرو به میزبانی انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در شهر دوحه در مورد افغانستان و پیش‌شرط‌هایشان توجه نشود، ترجیح می‌دهند که در آن شرکت نکنند. حافظ یا احمد معاون سخنگوی این وزارت در شبکه ایکس توییتر سابق امروز نمشت که آقای متقی این سخن را در دیدار امروزش با دیمیتری ژیرنوف سفیر روسیه در کابل ابراز کرد. با گفته ضیا احمد، رایزنی‌های معنادار با سازمان ملل متحد و نمایندگی از افغانستان به نحو احسن در نشست پیشرو در دوحه از پیش‌شرط‌های حکومت طالبان است. در یک تحول مربوط، وزارت خارجه حکومت ایالات متحده می گوید که تام وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان و رینا امیری نماینده خاص ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان در این نشست اشتراک خواهند کرد. متیو میلر سخنگوی این وزارت روز گذشته در این مورد سخن گفت. استیفن دوجارک سخنگوی سازمان ملل متحد گفته که در این نشست در 18 و 19 ماه فوریه در مورد چگونگی افزایش تعامل بین المللی به طور منسجم، هماهنگ و ساختارمند بحث خواهد شد. با گفته او، توصیه های گزارش مفصل ملل متحد در مورد ارزیابی مستقل اوضاع در افغانستان هم در نظر گرفته می شود. گزینش نماینده ویژه برای افغانستان از سوی سازمان ملل از پیشنهادهای کلیدی این گزارش است که در ماه نوامبر پارسال منتشر شد. محمد ظاهر اغبر سفیر جمهوری مخلوی افغانستان در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان میگوید که ساحه ساختمان این سفارت را به دسترس دانش آموزان مکتب خصوصی سامانیان قرار داده تا آنها به آموزششان ادامه دهند. آقای اغبر در شبکه ایکس تویتر سابق امروز گفت که این اقدام به هدف حمایت از آموزش دختران و پسران افغان روی دست گرفته شده. این مکتب 250 شاگرد دارد و نصاب تعلیمی جمهوری مخلوع افغانستان در آن تدریس می شود. لیسه عالی سامانیان یگانه مکتب خصوصی مربوط به افغانها در شهر دوشنبه در 9 فوریه بنابر مشکلات مالی و نپرداختن کرایه ساختمان مکتب از سوی مالکان آن مهر و لاک شد. محکمه در روسیه یک زن 67 ساله را به خاطر آتش زدن یک مرکز استخدام سرباز در شهر سن پیترزبورگ آن کشور امروز به 10 سال زندان محکوم کرد. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، ژومن گولکوربانووا گفت که برخی افراد او را تشویق کردند که با پرتاب کردن مواد آتش‌زا به این مرکز نیروهای تنفیذ قانون را در قسمت دستگیری جنایتکاران یاری برساند. پس از آغاز تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین در ماه فوریه سال 2022، ده ها فرد کهنسال در سراسر روسیه به خاطر پرتاب کردن مواد آتش‌زا به سوی مراکز استخدام سرباز بازداشت شدند. آنها گفتند که شکار شوخی های تلفنی شدند. و تیم ملی کرکت افغانستان در سومین و آخرین بازی یک روزه در برابر سریلانکا نیز شکست خورد. در بازی امروز افغانستان با سریلانکا 267 دوش هدف تعیین کرد. سریلانکا توانست افغانستان را با تفاوت 7 وکت شکست دهد. دو و چهار دقیقه شب به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه،
د افغانستان در نه خزې خپل اساسي بنسټیز او مدني حق
زنان در داخل افغانستان به حقوق اولیه مدني خود به ویژه در مراکز صحی، تعلیمی، خدمات پولیس و بخش قضایی دسترسی ندارند، در حالی که با مشکلات زیادی روبرو هستند.
نزدیک 90% زنان در افغانستان به خدمات محاکم و پلیس دسترسی ندارند. یافته های یک شبکه منطقه‌ای حامی حقوق زنان است. یک مقام امریکایی میگوید خبرنگاران به ویژه روزنامه‌نگاران زن در افغانستان با خودسانسوری روبرواند.
خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان به شدت با سانسور مواجه هستند. بیشتر اخبار نظامی، امنیتی و اخباری که مربوط به جنایات حقوق بشری میشه ما نمیتونیم که نشر و پخش بکنیم.
ممنوعیت بر تجلیل از روز عاشقان در افغانستان.
بعد از وارد شدن حکومت طالبان در افغانستان، یکی از محدودیت‌های قاطعی که بر مردم افغانستان وضع شد، منع از تجلیل و گرامی داشت روز عاشقا بود.
برنامه ورزش هم در نیمه دومین ساعت پخش خواهد شد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت در هفت روز هفته با شماییم از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. من ژکفر احمدی به همکاری یعقوب پیکار مسئول بخش فنی استودیو میزبان شما هستم. خوش آمدید. شبکه حقوق زنان افغانستان، پاکستان و هند میگوید که در افغانستان حدود 90% زنان به خدمات مربوط به پلیس و محاکم دسترسی ندارند. شماری از زنان افغان هم میگویند که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان دسترسیشان به محاکم در جریان قضایای مختلف محدود شده. بیایید بیشتر از جاوید فیضی بشنویم.
شبکه حقوق زنان افغانستان، پاکستان و هند یا WRN در سه گزارشی که اخیراً نشر کرده گفته است که 88.4% زنان در افغانستان به خدمات محاکم و مربوط به پلیس دسترسی ندارند. این گزارش‌های تحقیقی در پیوند با وضعیت زنان در افغانستان و تأثیر حکومت طالبان بر زندگی زنان مهاجر افغان در پاکستان و هند تهیه و نشر شدند. شبکه حقوق زنان افغانستان، پاکستان و هند این تحقیق را از سال 2021 تا 2023 بر اساس مصاحبه‌های رو در رو و آنلاین و پرسشنامه با صدها زن در افغانستان، پاکستان و هند انجام دادند. در این تحقیق تنها در افغانستان با 500 زن در 11 ولایت به گونه حضوری و آنلاین مصاحبه شده است. در گزارش آمده است که با زنان در ولایت‌های بلخ، هرات، بامیان، کابل، کندز، ننگرهار، لغمان، نیمروز، جوزجان و پکتیا به گونه حضوری و در پنجشیر به گونه آنلاین مصاحبه شده است. بر اساس این تحقیق 86% زنان در افغانستان با مشکلات جدی روانی روبرو هستند و تنها 17% آنها به خدمات صحی دسترسی دارند. در این گزارش گفته شده است که 77% از زنانی که با آنها مصاحبه شده است خشونت خانوادگی، جامعه و طالبان را تجربه کردند و 91% زنان گفتند که به دلیل زن بودن با تبعیض جنسیتی روبرو بودند. بر اساس این گزارش 76% زنان گفتند که به دلیل اعتقادات قومی، زبانی و مذهبی با خشونت مواجه شدند. در این گزارش همچنین به دستورات طالبان علیه زنان در 2 سال اخیر نیز اشاره شده است و سازمان ملل متحد خواسته شده است که طالبان را به رسمیت نشناسد و محدودیت‌های طالبان علیه زنان را به عنوان اپارتاید جنسیتی بپذیرد. در این گزارش آمده است که تقریبا تمام مصاحبه شوندگان نگران وضعیت زنان در افغانستان و عدم دسترسی آنها به عدالت بودند. 86% از مصاحبه شوندگان گفتند که طالبان تمام حقوق اولیه انسانی و بشری آنها را سلب کرده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌ها در این باره پاسخ نداد. برخی از زنان در افغانستان میگویند در حال حاضر از همه حقوقشان محروم هستند. سلما بدری، باشنده شهر کابل، بر رادیو آزادی گفت:
افغانستان اوسنی شرایط چی دی؟ خصوصا
در شرایط کنونی افغانستان دسترسی زنان در بخش پلیس و محاکم بسیار ضعیف است و زنان به این بخش ها دسترسی ندارند. این بخش ها به زنان نیاز دارند، اگر بخش پلیس است یا بخش محاکم، اما متاسفانه که در افغانستان زنان به آن دسترسی ندارند، اگر داشته باشند هم کم است.
یکی دیگر از باشندگان کابل که به دلیل مشکلات امنیتی نخواست نامش در این گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی گفت:
افغانستان در نخز خپل اساسی بنسټیز و مدنی حقوق
زنان در داخل افغانستان به حقوق اولیه مدنی خود به ویژه در مراکز صحی، تعلیمی، خدمات پلیس و بخش قضایی دسترسی ندارند، در حالی که با مشکلات زیادی روبرو هستند. مثلا زنان با خشونت خانگی مواجه می شوند، آنها نمی توانند به خاطر به دست آوردن ملکیتشان و مراجع قضایی مراجعه کنند.
موجود وی لیکن دوی نیستی که برش محاکمه تلارسی.
آنان میگویند که عدم دسترسی زنان به مراجع قضایی باعث افزایش سطح جرم و جنایت در جامعه می شود که شاید پیشگیری از آن در آینده غیر ممکن باشد. این در حال است که در ماه می سال گذشته سازمان ملل متحد در گزارش درباره وضعیت زنان ادعا کرد که فقدان یک سیستم حقوقی مشخص و واحد تحت حاکمیت طالبان به ادامه خشونت و تبعیض علیه زنان کمک کرده است. در این گزارش آمده بود که طالبان پس از به قدرت رسیدن مجدد در افغانستان، قانون منع خشونت علیه زنان، محاکم ویژه و واحدهای واکنش پلیس ملی را لغو کردند و بسیاری از قضات جمهوری مخلوع از جمله قضات زن را از سمتهایشان برکنار کردند که در نتیجه آن دسترسی زنانی که با خشونت مواجه شدند به عدالت و محاکم از بین رفته است. اما طالبان همواره ادعا کردند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام تامین است، ادعایی که بیشتر دختران و زنان در افغانستان و سازمانهای بین المللی آن را نمی‌پذیرند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید با وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا می گوید که از هر 7 نفر یک تن در افغانستان با بیجا شدگی داخلی طولانی مدت روبرو است. این اداره گفته در حال حاضر 6,300,000 افغان با دلایل مختلف بیجا شدگی داخلی طولانی مدت را تجربه می کنند. بیشتر در این گزارش.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید حدود 6.3 میلیون تن در افغانستان، یعنی از هر 7 نفر یک نفر، با آوارگی یا بیجا شدگی داخلی طولانی مدت روبرو هستند. اوچا روز سه‌شنبه با نشر گزارش در صفحه ایکس خود نوشته است که افغانستان از لحاظ داشتن بیجا شدگان داخلی در جنوب آسیا جایگاه اول و در سطح جهان در جایگاه دوم قرار دارد. با بیان اوچا بیشتر این افراد طی بیش از یک دهه با دلایل مختلف مجبور به ترک خانه های خود شدند. اوچا میگوید که با وجود کاهش چشمگیری درگیری ها در افغانستان، این کشور هنوز هم به دلیل بیجا شدگی طولانی مدت، آلودگی گسترده به مواد منفجره، محدودیت های مداوم بر حقوق و آزادی های زنان، افزایش خشونت های مبتنی بر جنسیت، کار کودکان و ازدواج زود هنگام در درجه اول یک بحران حفاظتی قرار دارد. اوچا هشدار میدهد که این موارد باعث ناپایداری و بحران در کشور شده و بیش از نیم از جمعیت افغانستان در سال 2024 به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. این در حال است که شماری از بیجا شدگان داخلی در صحبت با رادیو آزادی می‌گویند که به دلیل جنگ، حوادث طبیعی و فقر خانه‌هایشان را ترک کردند و اکنون با مشکلات بیشتر روبرو هستند. آزاده که با شوهر و 3 پسرش از ولایت کاپیسا به کابل بیجا شده، به رادیو آزادی می‌گوید:
شوهرم امریکا رشید است، کار می‌کنه که کرای خانه و ما صرف پورا کردن نمیتون. این مشکلات بیکاری و بیخانگی و اینا هستن دیگه. یک مریض اگه خدا نخواسته در خانه نو پیدا شد، ما نمیتونیم پورا ببریم تداویش کنیم. ما خودم فعلا نیز هستم، میکروب خون دارم، زردی دارم، نمیتونم برم تداویش کنم.
احمدچا یکی دیگر از آوارگان داخلی از ولایت کندوز است که اکنون در کمپ بیجا شدگان در منطقه کمپانی شهر کابل زندگی می کند. او می گوید که 35 خانواده دیگر در این کمپ زندگی می کنند که با مشکلات اقتصادی، سرپناه و نبود فرصت های آموزشی برای فرزندانشان مواجه هستند.
ایجام در مشکلات بسیار فراوان زندگی میکنیم. مکتب نیست، کلینیک نداریم، خانه که ما درست نیست، حساب برف و بارش استقامت نداره، حتی در گرمی استقامت نداره، در وضعیت بسیار خراب زندگی میکنیم.
او میگوید که با فقر و بیکاری مواجه هستند و بیشتر خانواده ها ناچار هستند که کودکانشان را به کار بفرستند. عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی درباره اقداماتشان برای بیجا شدگان داخلی پاسخ نداد، اما این وزارت در وبسایت خود نوشته است که در حال حاضر بیش از 379 هزار خانواده بیجا شده داخلی در افغانستان وجود دارد و 176 هزار خانواده پس از روی کار آمدن حکومت طالبان و مناطق اصلیشان برگشتند. بر اساس گزارش اوچا در حال حاضر به شمول بیجا شدگان داخلی نزدیک به 24 میلیون تن در افغانستان برای زنده ماندن به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
شنونده رادیو آزادی است. تا لحظات دیگر.
از روز اول بیوردم اینجا پرتویم دیگه، زردک شلغم میده به ما، میگه ما تدعی میکنیم و دیگه خب ما تدعی چیز ندیدیم اینجا.
از شکایت معتادان مواد مخدر در هرات تا لحظات دیگر به شما بیشتر خواهیم گفت. یک مقام ایالات متحده میگوید که خبرنگاران به ویژه روزنامه‌نگاران زن در افغانستان با خودسانسوری روبرو هستند. در این حال شماری از خبرنگاران زن در افغانستان هم از آنچه فشارهای حکومت طالبان بر خودشان و رسانه ها می خوانند شکایت دارند. جاوید فیضی در این گزارش با شماری از خبرنگاران صحبت کرده.
رینا میری نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور حقوق بشر زنان و دختران افغان میگوید که بیشتر خبرنگاران در افغانستان به ویژه خبرنگاران زن بیکار هستند و آنهایی هم که هنوز مشغول به کارند برای جلوگیری از تهدیدات با خودسانسوری روبرو هستند. رینا میری به روز چهارشنبه در پیام به مناسبت 13 فوریه روز جهانی رادیو در صفحه ایکس خود نوشته است: افغانستان در دو دهه گذشته بازترین فضای رسانه‌ای را در منطقه داشت، اما اکنون یکی از کشورهای سرکوبگر رسانه ها در منطقه است. او تاکید کرده است که افغان ها بارها به صراحت گفتند خواهان مطبوعات آزاد و آزادی رسانه ها هستند که به باور خانم امیری مسئولیت پذیری را تقویت می کند. این در حال است که شماری از بانوان خبرنگار نیز بر رادیو آزادی می گویند فضای رسانه ای افغانستان برایشان تنگ شده و آنچه را که اتفاق می افتد نمی توانند گزارش دهند. یکی از بانوان خبرنگار که به دلیل مشکلات امنیتی از گفتن نامش خودداری کرد بر رادیو آزادی گفت:
خبرنگاران و رسانه های افغانستان به شدت با سانسور مواجه هستند. بیشتر اخبار نظامی، امنیتی و اخباری که مربوط به جنایات حقوق بشری میشه ما نمیتونیم که نشر و پخش بکنیم. خبرنگاران در افغانستان به ویژه خبرنگاران زن در پهلوی دیگر مشکلاتی که دارن مثل عدم دسترسی به معلومات با سانسور نیز در ابعاد گسترده به صورت جدی مواجه هستند.
یک بانوی خبرنگار دیگر که اونیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید هر روز فشارهای حکومت طالبان بر کار خبرنگاران زن بیشتر می شود و زنان خبرنگار با مشکلات جدید و غیر قابل پیش بینی روبرو هستند.
اگر یک موضوعی که ما شواهد مدرک هم داشته باشیم، اگر خلاف امارت اسلامی باشه، عقیده نداریم که شو را به نشر برسانیم. اگر یک سوژه خیلی ناب می باشه، سوژه داغ بحث روز می باشه و ما می خواهیم روی اون موضوع کار کنیم، از طرف دفتر بر ما اصلا اجازه داده نمیشه. خودسانسوری یکی از معضلات و یکی از چالش های خیلی جدی است که در این اواخر هم خبرنگاران زن با اون مواجه است.
در این حال سمیه ولیزاده مسئول کمیته دادخواهی و ارتباطات مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید فشار بر رسانه ها سبب شده که خودسانسوری در رسانه های داخل افغانستان به اوج خود برسد.
متاسفانه یک رویکرد انتقادی در بدنه گروه حاکم در داخل افغانستان وجود نداره. نمیخواین هیچ نقدی از عملکرد حکومت یا رژیم مستبد طالبانی صورت بگیره و حقایق کتمان میمانه. مردم نمیتوانن بالاخره صدای خود بلند کنن. رسانه ها هستن که تنها امید مردم افغانستان میباشن و این واقعا درد مردم بیشتر می‌سازه و در حقیقت سبب میشه که رسانه‌های داخل افغانستان هم اعتبار و اعتماد خود در مقابل مخاطبین خود از دست بدن.
مهاجر فراهی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. اما پیش از این ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته بود که با آزادی بیان و رسانه‌ها در چارچوب شریعت اسلام و منافع ملی متحد هستند. پس از حاکمیت دوباره طالبان محدودیت‌های زیاد بر رسانه‌ها و خبرنگاران وضع شده است. پیش از این کمیته بین‌المللی حمایت از خبرنگاران گفته بود که طالبان در 2.5 سال حاکمیتشان نزدیک به 64 خبرنگار را به دلیل کارشان در افغانستان بازداشت کردند و بر اساس گزارش سازمان خبرنگاران بدون مرز 80% خبرنگاران زن وظایفشان را از دست دادند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
امروز 14 فوریه روز جهانی عاشقان است. کوچه های کابل که در سالهای گذشته برای این روز آمادگی ویژه می گرفتند، امسال به سر و صدا و مانند روزهای عادی است. برخی از باشندگان کابل به رادیو آزادی گفتند که روز عاشقان که بهانه برای تجلیل از عشق، شادی و خوشحالی در بین زوجهای جوان است، اکنون است تجلیل آن محروم شدند. بیشتر در این گزارش از فائزه ابراهیمی.
امروز 14 فوریه روز جهانی عاشقان است، روزی که در برخی از کشورهای جهان بسیاری از زوجها به ویژه دختران و پسران عاشق با دادن گل‌های سرخ، چاکلیت و دیگر هدایا به یک دیگر از این روز و از عشقشان بزرگداشت می‌کنند. برخی جاده ها و کوچه های شهر کابل به ویژه کوچه گلفروشی شهر نو که در گذشته برای تجلیل از این روز با گل های تازه سرخ و پکانه ها تزیین می شدند، برای 2 سال به دلیل حاکمیت طالبان در روز عاشقان خالی است. شماری از زوج ها به رادیو آزادی می گویند که در سالهای گذشته بر رستوران ها و گلفروشی ها می رفتند و این روز را در کنار نامزد و همسر خود تجلیل می کردند. یک خانم متأهل در شهر کابل که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، رادیو آزادی گفت:
در زمان حکومت قبلی روز ولنتاین بین جوانان یک شور و خوشحالی بود. این روز را جشن می گرفتند، اما حکومت فعلی روز ولنتاین را منع کرده است. هیچ زوجی نمی تواند این روز را جشن بگیرد و شاد باشد. این حکومت از مردم تمام حقوقشان را گرفته است.
سیویتا باشنده شهر کابل که به تازگی نامزد کرده است میگوید که امیدوار بود این روز را با هدیه دادن به نامزدش جشن بگیرد، اما به دلیل محدودیت‌های طالبان این برایش یک آرزو مانده است.
متاسفانه بعد از وارد شدن حکومت طالبان در افغانستان، یکی از محدودیت‌های قاطعی که بر مردم افغانستان وضع شد منع از تجلیل و گرامی داشت روز عاشقا بود که متاسفانه یک محدودیت نابجا و یک محدودیتی که باعث شده که خیلی ها از تجلیل و گرامی داشت این روز محروم ماندن.
از سوی دیگر یکی از فروشندگان گل در کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش منتشر شود، بر رادیو آزادی گفت که در سال نخست حکومت طالبان مردم از این روز تجلیل کردند و برای خریدن گل و هدیه می آمدند، اما ولنتاین امسال کاملا مثل روزهای عادی است.
در زمان حکومت قبلی روز ولنتاین بین جوانان یک شور و خوشحالی بود. این روز را جشن می گرفتند، اما حکومت فعلی روز ولنتاین را منع کرده است. هیچ زوجی نمی تواند این روز را جشن بگیرد و شاد باشد. این حکومت از مردم تمام حقوقشان را گرفته است.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی درباره تجلیل از روز عاشقان پاسخ نداد، اما پیش از این به رادیو آزادی گفته بود که روز عاشقان در فرهنگ و جامعه افغانستان جای ندارد. روز عاشقان امسال در حال فرا می‌رسد که حکومت طالبان پس از روی کار آمدنشان دختران و زنان را از تحصیل، کار و رفتن به پارک‌ها و اماکن تفریحی منع کردند و بیشتر آنها کاملا خانه‌نشین شدند که به گفته زنان و دختران تجلیل از روز عاشقان هم ناممکن به نظر می رسد.
برنامه خبری رادیو آزادی.
فشرده خبرهای مهم تا لحظات دیگر، اما حالا شماری از معتادان در ولایت هرات که سوی طالبان برای تداوی جمع‌آوری و به مرکز ترک اعتیاد انتقال داده شدند میگویند که به جای تداوی زندانی شدند. بیشتر از یک سال می شود که افراد دچار اعتیاد در این مرکز به سر می برند و هیچ خبری از خانواده هایشان ندارند. مدیریت مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنی حکومت طالبان در هرات می گوید که نزدیک 5000 معتاد را از سطح شهر جمع آوری و در یک مرکز کلان زیر تداوی قرار داده. بیشتر از شاپور صابر می شنویم.
از روز اول بیوردم اینجا پرتویم دیگه، زردک شلغم میده به ما، میگه ما تداوی میکنیم و دیگه خود ما تداوی چیز ندیدیم اینجا.
معتادان به مواد مخدر در هرات از ناکافی بودن قضا و دوا شکایت دارند. نظام الدین بیشتر از یک سال می شود که در مرکز ترک اعتیاد در شهر هرات زیر تداوی قرار دارد. این مرد 35 ساله تقریبا 5 سال به مواد مخدر آغشته بوده است. او که باشنده ولسوالی شیندند هرات است، از چرس، تریاک و هیروین استفاده می کرد. نظام الدین در کنار سایر معتادان در بلوارهای شهر هرات شب و روز خود را سپری می کرد که از سوی طالبان جمع آوری و به مرکز ترک اعتیاد انتقال داده شده است. او که پدر 4 فرزند است، بیشتر از 1 سال می شود که از خانوادهش بی خبر است. به گفته او، طالبان او را در مرکز ترک اعتیاد زندانی ساختند. او از خدمات صحی و قضای نامناسب و بی توجهی به وضعیت معتادان در این مرکز ترک اعتیاد شکایت دارد. نظام الدین می گوید که به خاطر این مشکلات برخی از معتادان جانهای خود را از دست دادند. او در این باره به رادیو آزادی بیشتر می گوید.
با حالات مرگ که بشه تور می بره تا به کلینیک یک قرص ایسالی با تو می ده. خوب شدی نشدی هم تور می بره به معتاق مرگ. همونجا که بمرد می بره اون همونجا به خاک می کن. اینجا با ما چیز مصاحبه نیه، نی از ما خانواده خبر داره، نی ما شماره تلفن داشتیم. چیزی که داشتیم به کمپا گرفت از ما، خانواده ما از ما درک نداره که ما با کجا هست، بمردیم زنده ایم چیکاره.
وضعیت بسیاری از معتادان در مرکز ترک اعتیاد در شهر هرات مانند نظام الدین است. خیر محمد 42 ساله هم در این مرکز ترک اعتیاد به سر می برد. او می گوید که در ایران به استفاده از مواد مخدر آغشته شده است. او 13 ماه پیش از ایران به هرات رد مرز شده است. او که پدر 7 فرزند است، همانند نظام الدین از خانوادهش بی خبر است. او درباره مشکلات و بی سرنوشتیش چنین می گوید.
ما در مدت 13 ماه میشه بدونی یعنی کدام گپ و گفت بر تواس ما جرم خود نمیفهم، بدگی خود نمیفهم. ما مردم به حالت قرار داریم که به طوری که ما اسیر باشیم. من نمیفهمم چی رقم اسارت است. بسیار در مشکلات سخت ما مردم روبروی هستیم. ولوالی ما اومدیم 13 ماه میشه، ما نمیفهمیم چیکار میشه، آخر ما چیکار میشه.
اما مسئولان محلی طالبان در ولایت هرات میگویند که در زمینه تداوی، غذا و لباس به معتادان در مرکز ترک اعتیاد خدمات ارائه می شود. به گفته حیات الله روحانی، مدیر مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه طالبان در ولایت هرات، این معتادان پس از تداوی کامل به خانواده‌هایشان تسلیم داده می شوند.
مش تقریبا نظر کسان متعدین تداوی کړی دی، په هغه کې تقریبا 4000 په شاوخوا کې خپل کوروت تللې دي، او په الحال 15000 کسان مش د وس تر تداوی لاندې لرو د هرات ولایت کې.
بیشتر از 1 سال می شود که مرکز ترک اعتیاد 4000 بستر از سوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان در شمال شهر هرات فعال شده است. این مرکز ترک اعتیاد که به کرایه گرفته شده است، قبلاً برای تداوی مریضان مبتلا به کووید 19 استفاده می شد. حکومت طالبان در زمستان گذشته روند جمع‌آوری معتادان را از شهر هرات آغاز کرد. بر بنیاد آماری که سالهای قبل از سوی ریاست مبارزه با مواد مخدر جمهوری مخلوعی افغانستان در ولایت هرات ارائه می شد، حدود 70000 معتاد در هرات به سر می بردند. به اساس یک گزارش ملل متحد که در سال 2023 منتشر شد، تقریبا 4 میلیون نفر در افغانستان از مواد مخدر استفاده می کنند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته، از میزان کمک‌های بین‌المللی با این کشور به طور چشمگیری کاسته شده و از این رو فعالیت بسیاری از مراکز تداوی معتادان هم تحت تاثیر قرار گرفته است. این نگرانی وجود دارد که اکثر معتادانی که از سوی طالبان جمع‌آوری شدند و در مراکز ترک اعتیاد به سر می‌برند، پس از رها شدن از این مراکز به علت افزایش میزان بیکاری دوباره به اعتیاد روی بیاورند. نظام الدین میگوید که علت معتاد شدنش بیکاری و مشکلات اقتصادی بوده است و اگر پس از تداوی برایش فرصت کار فراهم نشود، ممکن است که دوباره هم آغوش مواد مخدر شود.
اگر یک کار غریبی بودی و ما مصروف یک کار بودی، براد از این کار نمیریم نیم برفته بودی. این همه کار دست بیکاری میشه و از فریشانی و از بدبختی زندگی خوب به شما معلومه که.
دو نیم شب به وقت افغانستان شد و حالا هم فشرده چند خبر مهم. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که اگر در نشست پیشرو به میزبانی آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در شهر دوحه در مورد افغانستان و پیشرتایشان توجه نشود، ترجیح میدهند که در آن شرکت نکنند. وزارت خارجه ایالات متحده گفته که تام وست نماینده ویژه این کشور برای افغانستان و رینا امیری نماینده خاص ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان در نشست پیشرو در دوحه اشتراک می کنند. محمد ظاهر اغبر سفیر نظام جمهوری مخلوع افغانستان در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان گفته که ساحه ساختمان این سفارت را به دسترس دانش آموزان مکتب خصوصی سامانیان قرار داده. این مکتب اخیراً بنابر مشکلات مالی بسته شد. محکمه در روسیه یک زن 67 ساله را به خاطر آتش زدن یک مرکز استخدام سرباز در شهر سن پترزبورگ آن کشور امروز به 10 سال زندان محکوم کرد. در حمله راکتی روسیه به منطقه دونتسک در شرق اوکراین امروز 3 تن به شمول یک کودک کشته شدند. و تیم ملی کرکت افغانستان در سومین و آخرین بازی یک روزه در برابر سریلانکا نیز شکست خورد. تشکر از همراهی شما. نشرات ما 24 ساعت ادامه دارد. حالا هم برنامه ورزش.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، به برنامه ویسل رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه مصاحبه داریم با نعمت رحیمی، کارشناس فوتبال، در مورد جام ملت‌های فوتبال آسیا و قهرمانی قطر در این رویداد. همچنان در بخش دوم برنامه علی اسکر لعلی، مدرس فیفا و همچنان سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال افغانستان را با خود داریم که در مورد میزبانی قطر و همچنان قهرمانی این کشور در برابر اردن و بازی‌های حساسی که در این بازی‌ها برگزار شد برای شما بیشتر توضیحات خواهد داد. و در بخش سوم در مورد اضرار مواد مخدر در ورزش برای شما توضیحات می‌دهیم.
اعتیاد تباهی بار می‌آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز برنامه ویتسل رادیوی آزادی، قسمی که در جریان هستین، جام ملت‌های فوتبال آسیا به پایان رسید و در نهایت تیم قطر تانست که برای دومین بار به مقام قهرمانی برسه و اردن که شگفتی ساز ایرویداد بود در نهایت نایب قهرمان شد. با نعمت رحیمی، کارشناس فوتبال و خبرنگار ورزشی، می‌خواهیم که در این مورد صحبت داشته باشیم که یک تحلیل کلی از 18مین دوره جام ملت‌های فوتبال آسیا داشته باشد. تیم‌های قدرتمند مثل ژاپن، کره، ایران، امارات، عربستان، این تیم‌ها نتیجه که باید می‌گرفتن نگرفتن و تیم‌های مثل اردن آمد بالا و اگرچه قطر مدافع اون قهرمانی بود و در نهایت بازم قهرمان شد. رحیمی صاحب بزرگوار سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل. اگر لطف کنین یک دیدگاه کلی تان درباره برگزاری این مسابقات بر شنوندگان انتقال بدین که چطور یک رویداد بود و کلان ارزیابی شما از برگزاری و نحوه برگزاری و همچنان همه مسائل را اگر شما لطف کنین ممنون میشه.
خدمت شما جناب آقای شهرزاد سلام عرض میکنم و همه یک کسانی که صدای ما رو میشنوند. جام ملت‌های آسیا این دوره واقعا جام شگفتی ها بود و این های مدعیه که پیش از مسابقات به عنوان مدعی اصلی قهرمانی از اونها یاد میشد، به خصوص تیم ژاپن که پیش از حضور در این مسابقات فوق العاده در نتایج خوبی گرفته بود، و تیم های دیگر مثل ایران و عربستان کره جنوبی و استرالیا هم در روی کاغذ جزء مدعیان به حساب می شدن. اما خب به هر ترتیب شرایط به سمت پیش رفت که مدعیان یکی پس از دیگری از جام حذف شدن و در نهایت تیم های قطر و اردن به بازی نهایی راه پیدا کردن که خب از نظر بسیاری شاید این جام جام شگفتی ها بود. اما خب به هر ترتیب من خدمت شما و همه کسانی که صدای ما رو بشنون عرض کنم که راهیابی قطر برای دومین بار به فاینال جام آسیایی اتفاقی نیست و شانسی هم نبود. این جام ملت‌ها تا اندازه زیادی به این مسئله جامعه عمل پوشان و بسیار
یک جام ملت‌های خوب و موفق بود. بسیار خوب. در مورد بازی‌های حساسی که در این دوره انجام شد، تیم قسمی که شما هم یاد کردین تاجیکستان امارات شکست داد و همچنان تیم استرالیا از کره جنوبی در آخرین لحظات باخت و ایران هم تیم ژاپن را برد که از جمله قدرت‌های آسیا است و دیگه ای که اردن تانست که دست به کار بزرگ بزنه و کره جنوبی را شکست داد. از میان این بازی ها و همچنان بازی ایران و قطر که در نیمه نهایی برگزار شد، کدام بازی بر شما خیلی جالب تمام شد و فکر میکنین که کیف کردین از او بازی ها؟
من فکر میکنم تمام بازی ها شکلی جذابیت های خاص خودش داشت. همین که همه مسابقات فوتبال جذاب هست و شبیه به هر دیگر نیست، اما برای شخص خود من بازی کره جنوبی و اردن فوق العاده بازی جذاب و دیدنی بود. در اون بازی تیم اردن فوق العاده منسجم و خوب و هدفمند بازی کرد و بسیار خوب درخشید و من تصور می‌کنم که کره جنوبی با توجه به ستاره‌های بسیار زیادی که در ترکیب خودش داره که در سطح اول فوتبال دنیا بازی می‌کنن، مثلا دیومی و ستاره‌های دیگه‌ای که در تیم بودن، اما اردن آمد و بسیار با شایستگی تیم کره رو نشون شکست داد. ببخشید این بازی برای من فکر می‌کنم که جذابتر از هر بازی دیگری در این تورنمنت بود.
و پیشبینی شما به خاطر قهرمان شدن که تیمی که میتونست قهرمان شد، حالا که قطر قهرمان شده مشخص است، کدام تیم از بیشتر متصور بودین که شایسته قهرمانی میتونه باشه؟
خب آره، همه کارشناسان و همه کسانی که فوتبال تحقیق میکنن با توجه به نتایجی که تیم ها قرارداد بندی فیفا و همچنین نحوه نمایش تیم ها در بازی های گذشته، همه متفق القول به این نظر بودن که تیم ژاپن قدرتمندترین تیم حاضر در مسابقه، به دلیل نتایج کسب شده ایتی، بلکه به دلیل 22 یا 21 لژیونر بسیار مهمی که در تیم ملی فوتبال ژاپن حضور داشت. من هم فکر میکردم که تیم ژاپن جزو قدرت های درجه اولی این مسابقات باشه، اما خب ژاپن نتونست خواسته ها و نتایجی که دوست داشت برسه و یک مقداری ضعیفتر از تصور ظاهر شد. خب به هر ترتیب، اما من فکر میکنم بیشتر از این که این مسئله رو به عدم قدرت ژاپن نسبت بدیم، به دیگه هم ببینیم که تیم های دیگر قدرتمندتر ظاهر شدن. چون ژاپن پیش از این که در یک هشتم نهایی با ایران بازی کنه، بازی های دیگر هم با او اندازه ای که باید بر تمام شرایط و جریان بازی ها مسلط باشه نبود. به او خاطر من فکر میکنم که تیم ژاپن جزء مدعیان در جدول قهرمانی بود که خب نتونست به این مسئله و به این دستاورد برسه.
اونا حتی از عراق هم باختن دو بر یک رای میسد در مرحله گروهی.
بله، عراق واقعا تیم شایسته بود، با جان و دل فوتبال بازی میکردن. تفاوتی که تیم عراق با بسیار از تیم ها در این مسابقات داشت بود که عراقی ها فوق العاده با تعصب و با جنگندگی و با تمام انرژی در زمین حاضر میشدن. و خب در مسابقه این که عراق مغلوب شد، یکی از چیزهایی که در فوتبال جدا از مسئله تاکتیک و تکنیک و برنامه ریزی کادر فنی و دیگه، مسئله شانس هم هست که شما باید شانس و بخت و اقبال هم به خودتان داشته باشید. خب ایمین حسین یک مقدار خامی کرد در این مسابقات و داور مجبور کرد که به اون کارت سرخ نشان بده. در نهایت تیم عراق از این مسابقات حذف شد، با وجودی که شایستگی های بسیار زیادی داشت و میتونید جزو تیم های مدعی قهرمانی در این مسابقات باشن.
درست. از این که به برنامه ویسال وقت دادین، از شما یک جهان تشکر میکنم. رای میسد
سلامت باشید. شهزاد عزیز،
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز برنامه ویسل رادیوی آزادی، علی اسکر لالی سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال افغانستان و همچنان از جمله ملی پوشان فوتبال و دیگه ای که مدرس فیفا را در برنامه با خود داریم، ایشان ذره ذره مسابقات بین‌المللی را تعقیب میکنن، مخصوصا جام ملت‌های فوتبال آسیا را تعقیب داشتن و میخواهیم که دیدگاهشان را، دیدگاه اجمالیشان را در مورد نحوه برگزاری مسابقات که در قطر برگزار شد و همچنان شیوه میزبانی و دیگه ای که یک میراث کلانه که از جام جهانی بر قطری ها مانده و تانستن که جام ملت های فوتبال آسیا را هم میزبان باشن و امکانات خوبی که قطر داشت و تانست استفاده بکنه به خاطر میزبانی و در آینده هم بدون شک استفاده خواهند کرد و تاثیر کلن میزبانی رویدادهای کلان ورزش در جهت معرفی و شناختاندن فرهنگ و همچنان عنعنات و ای که چقدر میتونه تاثیرگذار باشه به خاطر رونق دید و بازدید از کشورها، از کشور مثل قطر که آب و هوای حدودا 8 ماه خیلی گرم میباشه ولی در 4 ماه توجهشان به این است که میزبان رویدادهای کلان و ورزشی باشن، مخصوصا در می شب روز اونا میزبان مسابقات ورزش های آبی جهان هم هستن و این نشان می ده که این کشور در عرصه سرمایه گذاری برای ورزش توجه خاص داره و میلیاردها دلار را سرمایه گذاری کردن تا کشورشان را برای جهانیان از لحاظات مختلف معرفی کنن که هم عاید از لحاظ توریسم داشته باشن و هم ای که بتوانن فرهنگ خودانا به معرفی بگیرن. جناب لالی صاحب بزرگوار، اگر شما در مورد جام ملت‌های فوتبال آسیا که از ابتدا تا انتها تعقیب میکردین دیدگاهتون را با ما شریک کنین که میزبانی قطر چطور بود و کلن نظرتان رو با ما شریک بسازین. ممنون.
سلام خدمت شما شهرزاد عزیز، خدمت کسانی که صدای ما رو میشنوند. مسابقات جام ملت‌های آسیا 18 دورش مسابقات بسیار جالب بود از چند نگاه. اولی که قطر به خاطر تجربه‌ای که کسب کرده بود از مسابقات جام جهانی و به خاطر از اینکه توانست این مسابقات برگزار کنه، اگرچه خود قطر میزبان نبود، اما به علت از اینکه چین نتونست مسابقات میزبانی کنه، به خاطر قطر انتخاب شد میزبان از این مسابقات. و مسابقاتی که باید در تابستان 2023 دایر میشد در اوایل 2024 دایر شد، چون تجربه کافی از مسابقات برگزاری مسابقات جام جهانی داشت، بسیار به صورت عالیش مسابقات برگزار کرد و کسانی که حضور داشتن خوشحال به حالشان. یکی از کسانی که حضور داشتن خوشحال به حال شما که هم حضور داشتن در مسابقات.
سلامت.
واقعا فضای بسیار خوب ایجاد شده بود برای از این که کسایی که برای سایل مسابقات آمده و با تیم های خودم میخواستن بدرقه کنن، برای از اونا واقعا خوشایند بود.
سلامت باشین. تیم های کلان حذف شدن مثل ژاپن، بعدش ایران هم حذف شد مثل کره جنوبی، استرالیا، همچنان عربستان، عراق. حذف تیم ها چقدر قابل پیش بینی بود؟ مثل اینکه جام های جهانی در دو دوره آخرش همین شکل بوده معمولا، اگرچه در دوره های گذشته پیش بینی های میشد که مثلا آلمان یا برزیل یا تیم های مثل آرژانتین اینا فاینالیست باشن، ولی در جام های جهانی سالهای آخر قبل از اینکه آرژانتین قهرمان شود، در مراحل مختلف تیم های بسیار کلان حذف می شدن در مراحل گروهی. این دوره جام ملت های فوتبال آسیا هم به مو شکل بود و تیم های بسیار کلان حذف شدن در کمال و ناباوری. دیدگاه شما چی بود؟ کدام تیم می تانست که در عوض اردن و قطر فاینالیست باشن؟
خب در دور یک اشکم نهایی را اگه ما ببینیم، بغیر از تیم کوریا که با عربستان سر خورده بود و بسیار یعنی حریف مشکل داشت، دیگه تیم ها اکثرا حریفایشان با قدر تیم های قوی را من میگم، مثلا ایران با سوریه برخورده بود، ژاپن با بحرین، قطر با فلسطین و ازبکستان با تایلند، کی یعنی برای تیم های بزرگ قابل حل بود و توانستن هم از این مسابقات براین و به دور یک چهارم نهایی صعود کنند. تنها کوریا که توانست عربستان از سر را برداره کار مشکل تر داشت. تیم کوریا تیم است که مدعی جام بود در پالوی تیم ایران و تیم ژاپن، اما متاسفانه کوریا در دور بعدیش باز استرالیا رو مگرچه از دمرای خود برداشت، مگر در مقابل اردن شکست خورد که برای همه غیر قابل باور بود. اردن یکی از شگفتی‌های از این جام بود در پولی تاجکستان که تا دور یک چهارم نهایی را رای آفت، اما باز در مقابل اردن شگفتی آفرین دیگه مسابقات مجبور شد که دن به شکست بده و از مسابقات هست شوان.
دقیقا در دور قبلی مسابقات ما وقتی که نتایج مشاهده بکنیم در جمع تیم‌های نخبه و برتر، یکیش امارات بود که از تیم تاجکستان در مرحله بسیار مهم شکست خورد و نتانست که راهی دور بعد شوه و تاجکستان رفت به جمع 8 تیم. همچنان اردن و عراق با هم رقابت داشتن که همه پیشبینیشان این بود که شاید عراق بره به دور بعدی، ولی اردن برنده شد. و همچنان کوریا و عربستان که شما گفتین سخت است، اما بدون شک هم مشکل است چون هر دو تیم واقعا در سطح آسیا حرفای زیاد بر گفتن دارن. بازی عراق و اردن حرف عادیتای زیاد داشت، ولی دیدگاه شما آیا این میتونه باشه که عوض اردن اگر عراق در مسابقه با اردن برنده میشد میتونست که با شکست دادن تاجکستان و کوریا بر عوض اردن فاینالیست باشه با قطر؟
خب انتظار از این نمی‌رفت که اردن در برابر عراق پیروز شود، اما اردن در طول مسابقات چی در دور گروهی چی در دور حذفی بسیار خوب سنجیده پیش آمد، بسیار خوب بازی کرد. در دور گروهی در برابر بحرین خود بدسته باختند تا از مقابل ژاپن خود نجات بده از برابری با ژاپن. بحرین برابر با ژاپن شد و اردن آمد در برابر عراق قرار گرفت، یعنی از ژاپن که یک تیمی که نسبتا ضعیف‌تر بود، اما عراق هم تیم بسیار قوی است. انتظار از این میرفت که عراق باید به دور بعدی را پیدا کنه، اما اگر عراق را پیدا میکرد من فکر نمیکنم که میتونست عراق کوریا را از سر را خود بردار.
درست. و بازی ایران و ژاپن را شما برای شما چقدر جالب بود و همچنان ایران و قطر نتایجشان خیلی با هم نزدیک بود؟
بله، یکی از بهترین بازی های از جام که میتونه آدم بگه فاینل زودنگام بود بازی ایران و ژاپن بود. بازی بسیار از هر نگاه بازی بسیار جالب، تیم هایی بودن که از نگاه توانایی های از هر توانایی خوب برخوردار هستند. تیم ژاپن تیم با تکتیک بسیار عالی، با پاس‌های کوتاه و سریع، و ایران با پاس‌های نسبتا طولانی و با نفوذ سریع به پشت خط دفاع حریف تیم‌هایی بودن که یک بازی جالب را، یک ترکیب جالب از به وجود آمده بود از سبک‌های مختلف بازی، و که در نهایت ایران توانست بازی را ببره. متاسفانه که ژاپن حذف شد و هم یکی از مدعیان این مسابقات بود، و بازی ایران با قطر هم یکی از بازی های بسیار خوب از این جام بود. اما انتظار داشتن که ایران شاید در فاینال مسابقات را پیدا کنه، اما قطر توانست تا اندازه به کمک داور هم اگه گل سوم ما در نظر بگیریم که در نظر ما آفساید بود، این برداشت ماست، شاید کسای دیگه برداشت داشته باشن، بازی تساوی را به 3-2 باخت و قطر توانست به مسابقات نهایی را پیدا کنه.
درست.
واقعا مسابقات ایران ژاپن، ایران قطر، کوریا عربستان و کوریا استرالیا یکی از بازی هایی بود که واقعا از تکنیک، تکتیک و از توانمندی های خوب بازیکنان برخوردار بود. همین بازی ها که آدم میتونه بگه که تیم های آسیایی توانستن خودم فاصله خود از تیم های اروپایی و آفریقای آمریکای جنوبی کمتر بسازن از نگاه توانایی.
بسیار عالی. و فاینال را اگم کوتا بگوین که نتیجه که کسب شد متصور بود یا ای که فکر میکردن اردن هم چانس داشت بر قهرمانی؟
خب در مسابقه بین اردن و قطر چیز واضح که قطر تیم برتر بود از هر نگاه، اما با در نظر داشت از این که اردن بازی های قبلی سال بسیار خوب بازی کرده و بسیار سنجیده پیش نامده و بسیار با احساسی فوتبال میکرد، با انگیزه فوتبال میکرد، یعنی میتونست امی انگیزه اردن بتونه امو کمبودی هایی که در توانه داره اونا را تا اندازه دم از امو چیزا کمبودی ها را بگیره که همه ترام بود. اردن چانس های زیاده داشته در مثال فاینال در برابر قطر. قطر با 3 پنالتی، خب پنالتی ها میتونم بگم که یکی از پنالتی ها تا اندازه چیز بود،
مشکوک بود. برانگیز بود اما فشاری که قطر، فشاری که قطر در خط، در داخل خط جزای اردن می آوردی، فشار باعث می شد که دفاع اردن و فاول چیز شود و فاول رو بیاره و باعث شد که تنانتی برانش گرفته شود. خب تیم اردن در این مسابقات، در این مسابقات بسیار خوب بازی کرد. اگر ما آمار رو که ببینیم، آمار مقضی بازی را، بازی تقریبا مساویانه است. تیم اردن هم از چانس های زیاده برای زدن گل برخوردار بود، اما قطر به صفت میزبان از میزبانی خودم استفاده کرد. یعنی تماشاگرایی که در استادیوم بودن یکسر یکی نفر دوازدهم است در مسابقات که قطر تانست بامی انگیزی که از مسابقات جام جهانی انتقال داده بود به مسابقات جام ملت‌های آسیا با می انگیزه مسابقات پیگیری کنه و تا فاینال مسابقات را پیدا کنه. اگرچه در جام جهانی مسابقات قطر جالب نبود، اما امی شور هیجانی که ایجاد شد بر فوتبال در مخصوصا در قطر و در ممالک عربی با میزبانی قطر، یک شور هیجان خاص در ممالک عربی ایجاد شده برای فوتبال و این باعث میشه که در آینده ما از تیم های عربی چیزای خوب را ببینیم و ابتکارات عربستان سعودی که از بازیکنان خوب اروپایی هم استفاده میکنه یک شانس بسیار بزرگ است که همین فاصله که بین اروپا و آسیا است در فوتبال این فاصله آستاست از بین بره.
از این که وقت دادن به برنامه ویسل، از شما یک جهان تشکر میکنم. رالی صاحب عزیز،
تشکر از شما.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه میدارد.
تحقیقات نشان میدهد که دوپینگ و استفاده از مواد نیروزا در ورزش باعث به وجود آمدن آسیب های جدی در بدن میشود، از جمله آنانی که جهت بزرگسازی عضلاتشان از دوپینگ و مواد مخدر استفاده می کنند، با خطرات جدی قلبی، خرابی جگر، خرابی گرده ها و نیز از دست دادن فعالیت های عادی هورمونی مواجه خواهند شد. همچنان دوپینگ در وجود افراد برای طولانی مدت و نیز در جریان مراحل مختلف استفاده از آن، در وجود فرد استفاده کننده سرچرخی و عدم کنترل تعادل بدنی را ایجاد می کند که اکثرا باعث تصادف های ترافیکی و نیز حادثات دلخراش مرگ و میر نابهنگام شده است. در شرایطی که استفاده کننده برای مدت طولانی و یا حتی کوتاه مدت از دوپینگ و مواد مخدر استفاده کند، ممکن است که برای وی اعتیاد آور باشد که حیات آن شخص با خطرات جبران ناپذیر مقابل خواهد شد. همچنان افراد و اشخاصی که دوپینگ می کنند، شهرت نیک ورزشیشان را از دست خواهند داد و در جامعه برای آنان احترام نخواهد بود.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
این بود ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما عزیزان شد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
چشم سیاه تو بس از جلوه اوناست، ای نرگس چشم سیاه تو بس از جلوه اوناست. فرش خاک هدف نوا که مشگانم کرد، فرش خاک هدف نوا که مشگانم کرد. گل روی تو گرفتار گلستانم کرده، همه زلف تو بهر دانم پریشانم کرده. بدخشانم کرد لاله تیرو به تو مست کنه، بدخشانم کرد گل روی